شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرها باشید و در ادامه برنامه زنده ساعت ششم رو دنبال کنید. محمد جواد لاریجانی از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو دفاع کرد. وزیر خارجه ایتالیا از روز شنبه رسما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می شود. و مراسم دومین سالگرد مرگ ستار بهشتی در تهران برگزار شد. محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در نشست ادواری شورای حقوق بشر در ژنو با پاسخ به انتقادها از عملکرد جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد. نمایندگان کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا در این جلسه با انتقاد از نقض آزادی بیان، حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، همچنین شمار بالای اعدام‌ها در ایران، خواستار اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران شدند. در این نشست به اعدام اخیر ریحانه جباری نیز اشاره شد. محمد جواد لاریجانی کشورهای غربی را متهم کرد که تصور می‌کنند تنها باورها و ارزش‌های خودشان خوب است و افزود این نگاه برای حقوق بشر مخرب است. او همچنین گفت تلاش کردند رضایت اولیای دم را برای قصاص نکردن ریحانه جباری بگیرند و افزود بسیار متاسفیم که دو شهروند در این ماجرا زندگی خود را از دست دادند، اما مجازات قصاص از ویژگی‌های یگانه نظام ماست و خوب است کشورهای غربی آن را مطالعه کنند. همزمان با تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، سازمان عفو بین‌الملل خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای اجرای تعهداتش شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از صبح روز جمعه به بررسی عملکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و چگونگی اجرای توصیه‌هایی پرداخت که در جلسه سال 2010 میلادی متحد به رعایت آنها شده بود. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفته است که ایران به تعهدات خود عمل نکرده و از اعضای این شورا خواسته بود با استفاده از فرصت جلسه روز جمعه، مقام‌های ایران را به دادن وعده‌های ملموس و رعایت حقوق بنیادی شهروندان وادار کند. فدریکا موگرینی، وزیر خارجه ایتالیا، از روز شنبه کار خود را رسما به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز می‌کند. خانم موگرینی که 41 سال دارد، روز جمعه از سمت وزارت خارجه ایتالیا استعفا داد و جانشین کاترین اشتون می‌شود. مشورت میان ماتو رنزی، نخست وزیر، و جورجیو ناپولیتانو، رئیس جمهوری ایتالیا، برای تعیین وزیر خارجه جدید از روز پنج شنبه آغاز شده است. مراسم دومین سالگرد درگذشت ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، روز پنجشنبه با حضور گوهر عشقی، مادر او و شماری از فعالان حقوق مدنی و سیاسی در بهشت زهرای تهران برگزار شد. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران، در سخنانی با انتقاد شدید از روند رسیدگی به پرونده مرگ آقای بهشتی و حکم صادره کشتن یک انسان را بزرگترین منکر توصیف کرد و گفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به جای پرداختن به مسائل اجتماعی، مفاسد اقتصادی و محکوم کردن شکنجه، خود را به تهیه طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مشغول کردند. این در حالی است که مأمور نیروی انتظامی عامل قتل ستار بهشتی در حضور مادر او و قاضی پرونده اقرار کرده بود که ستار را در بازداشتگاه آنقدر زده تا مرده است. اما در ادامه بشنوید برنامه زنده ساعت ششم رو با اجرای نیوشا بخراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
حاضرنیان مرکزی دیگه.
نیوشا بقراطی هستم. درود بر شما. همراهید با یک برنامه زنده دیگه در یک روز تعطیل دیگه در عصر جمعه، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر تهران. نزدیک به یک ساعت وقت دارید که از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده بکنید و در مورد موضوعی که امروز دربارش صحبت می‌کنیم، هر اون چه که فکر می‌کنید یا سوالی که دارید رو مطرح بکنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. همراهید با ساعت ششم. بحث قانونی شدن امر و نهی در جامعه طی روزهای گذشته مبدل شده به یکی از داغ‌ترین بحث‌های خبری. طرح موسوم به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که از طرف شماری از نمایندگان مجلس پیشنهاد و کلیاتش در اواسط مهر ماه تصویب شد، در واقع به دنبال قانونی کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است. به دنبال تصویب کلیات و به رغم مخالفت دولت حسن روحانی در هفته‌ای که گذشت، مجلس شورای اسلامی مواد نهم و دهم این طرح را تصویب کرد. بر اساس ماده نهم که به تصویب رسیده، حذف بیت المال و اموال عمومی، انضباط اداری و مالی، تکریم ارباب رجوع، فساد اداری، مالی و یا اقتصادی و تجملگرایی و اشرافیگری از جمله مصادیق امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود. در واکنش و در مخالفت با این ماده، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران اون رو باعث هرج و مرج و دعوا در ادارات دونست. طبق این ماده، افراد میتونن نسبت به عملکرد مسئولان، کارکنان همه اجزای حاکمیت، سگانه از اعم از وزارتخونه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، حتی نیروهای مسلح امر به معروف و نهی از منکر کنند. بر اساس ماده 10 این طرح هم که همین اوایل هفته در مجلس تصویب شد، ایجاد هر گونه مانعی از قبیل به گفته اونها مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی میشه. اما مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در صحن علنی مجلس با بیان اینکه دولت با برخی کلیات طرح آمران به معروف و نهی از منکر مخالف است، اعلام کرد که به گفته او نمی‌خواهیم با این نواقص این طرح به ضد خودش تبدیل شود. آقای انصاری با انتقاد از تعریف نشدن مصادیق این طرح مثل دعوت به خیر، نصیحت، تکریم ارباب رجوع، انضباط و فساد اداری گفت عباراتی که در ماده 9 طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر اومده در هیچ یک از قوانین کشور تعریف نشده. معاون پارلمانی حسن روحانی در ادامه با ذکر چند مثال درباره این طرح اعلام کرد اگر مثلا یک کارمند عادی ساختمان، تابلو یا گلدونی رو دید و تشخیص داد که این اقلام مصداق بارز تجملگراییه و شروع کرد به برخورد کردن با مظاهر تجملگرایی، یا اگر ارباب رجوعی خارج از ساعات اداری مثلا به مجلس مراجعه کرد و درخواست ملاقات با رئیس مجلس کرد، آیا قابل قبول خواهد بود؟ واکنش ها به همین جا محدود نموند. بیش از 240 فعال مدنی ایرانی هم با انتشار بیانیه‌ای به حملات اخیر اسیدپاشی در اصفهان و همچنین تلاش مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح آمران به معروف اعتراض کردند و این اقدامات رو نشانه ای از افزایش خشونت علیه زنان و ایجاد حاشیه امن برای خشونتگران دونستند. این بیانیه همچنین به همزمانی حملات اسیدپاشی در اصفهان با تصویب کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و میگه که هدف از این طرح اعمال فشار هرچه بیشتر بر زنان و دادن مجوز قانونی به بنیادگرایان است که قدرتشان را با زورگویی، قلدری و تجاوز به حقوق زنان به رخ میکشند. طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر 24 ماده داره و در صورت تصویب نهایی اون ستادی به اسم ستاد امر به معروف و نهی از منکر با 17 عضو تشکیل میشه که 6 عضو اون وزیر دولت و بقیه اعضا رؤسا و نمایندگان دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خواهند بود. وزرای کشور، ارشاد، اطلاعات، رئیس سازمان صدا و سیما، نماینده تام الاختیار قوه قضاییه، فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده بسیج از جمله اعضای این ستاد هستند. بر اساس طرح نمایندگان مجلس، مصوبات این ستاد که ریاست اون رو یکی از ائمه جمعه تهران به انتخاب شورای سیاست گذاری ائمه جمعه بر عهده خواهد داشت، برای تمام دستگاه‌ها لازم الاجراست. در صورت تصویب نهایی این طرح، هرگاه به فردی در مقام آمر به معروف و ناهی از منکر صدمه جسمی و جانی وارد بشه، او مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا خواهد شد. و چرخه هم از همکنون به گردش در اومده. در همین هفته فرمانده سپاه استان بوشهر از آموزش 400 تیم برای امر به معروف و نهی از منکر در این استان خبر داد. این طرح چندی بعد از اون در مجلس مطرح میشه که گروه انصار حزب الله از عزمش برای بازگشت مقتدرانه به خیابانها در قالب گشت‌های موتوری خبر داده بودند، اما بعد از مخالفت افراد و گروه‌های مختلف از جمله دولت، نیروی انتظامی اعلام کرد که این گروه از طرح خودش صرف نظر کرده. دبیر کل انصار حزب الله پیشتر گفته بود معابر را از مظاهر فسق پیراسته می‌کنیم. 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم همراه شما ایم تا نظر شما رو بپرسیم در مورد طرحی که به طور مستقیم با زندگی تک تک شمایی که در ایران هستید برخورد خواهد داشت. طرح آمران حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز در برنامه ساعت ششم همراه ما از واشنگتن آمریکا آقای علی افشاری است، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل جامعه مدنی. آقای افشاری عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که یک بار دیگه دعوت من رو در این برنامه قبول کردید.
من سپاسگزارم از شما و همچنین خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. آقای افشاری، پیش از این که نظر شما رو بشنویم در مورد اینکه اساساً چرا این طرح الان داره تصویب میشه، چرا بعد از 35-6 سالی همچین طرحی در این برهه زمانی داره تصویب میشه، ازتون دعوت میکنم با من و بقیه شنونده‌ها همراه بشید. نظر دو سه تا از شنونده‌ها رو در ابتدای برنامه بشنویم، برگردیم صحبت شما رو گوش بکنیم. آقای سیامک از ایران روی خط ارتباطی ما هستش. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و منتظریم نظر شما رو بشنویم. شما چی فکر میکنید در مورد قانونی شدن امر به معروف و نهی از منکر؟
خب خدمت شما با مهمان علاقه با علامتون در این گونه مسائل در مجلس ضد مردمی شورای اسلامی
بله صدای شما رو داریم، بفرمایید.
واکنشی
مثلا مردم یعنی نشون میدن به نظر شما آقای سیامک؟ آقای سیامک صدای من میشنوید دوست عزیزم؟ نمیشنوید.
چون غرورات مردم سرکار دارن و بهتر که گون مسائل باشه که تن رجا بخوان به حجاب مردم گیر بدن. حجاب یه مسئله دلبخواهی و چیزی هم نیست که بخوان بزور کسی رو وادر کنن که حجاب رعایت کنه. و
نه، ممنونم از شما، متشکرم آقای سیامک عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. اجازه بدید که بدون معطلی بریم سراغ شنونده بعدیمون. سیامک از ایران رو داشتیم، حالا امیر حسین از ایران رو روی خط داریم. آقای امیر حسین عزیز، صحبت آقای سیامک رو شنیدیشون مخالف بود و میگفتش که نباید اعمال سلیقه کرد. به نظر شما طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر چطور هست؟ موافقین مخالفین؟
عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم. پیش از هر چیز می‌خواستم عرض کنم که اگه ما به امر به معروف و نهی از منکر بدونید جانبداری نگاه کنیم، نمیتونیم از این طرح هیچ ایرادی بگیریم، چرا که ما همه تو زندگی دنبال بهتر بودن، بهتر زندگی کردن هستیم و این طرح میتونه خیلی به ما کمک بکنه. و میدونید که اگه این امر به معروف و نهی از منکر که تو کشور ما به عنوان تذکر یا نصیحت خیرخواهانه مورد حمایت دولت قرار میگیره، تو تمام جوامع به صورت قانون سختگیرانه اجرا میشه که به شرایط که این قانونات همش به شرایط و طرز زندگی و دین اون بستگی داره. دقیقاً کسایی که دنبال امر بالمعروف و نهی از منکر هستن هدفشون هدایت جامعه به سمت سوی آری از هر گونه بی‌برنامه‌باری اخلاقی که امروز غلط به عنوان یک اصل روشنفکری پیشرفت جا افتاده. من میتونم یه مثال بزنم. تو محلی ما زندگی میکنیم که وقتی محرم شروع میشه جوابا همه به دنبال همه چی هستن به جز معافی نداداری. مغازه‌های آرایشی تو این ماه از تمام سال بیشتر فروش میکنن. چرا؟ وقتی که ما میتونیم جوابونامون رو آگاه کنیم از این اشتباهی که میکنن چرا نکنیم؟ چرا فقط میخوایم ایراد بگیریم از این طرف؟ چرا نمیخوایم به جای اینکه از این طرف یه ایراد در بیاریم بیاین درست اجرا کردن این طرف، دنبال درست اجرا کردن این طرف باشیم؟
ممنونم از شما آقای امیرحسین عزیز، متشکرم از شما که در برنامه شرکت کردید، نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه‌مون. آقای سپند از استانبول همراه ما هستن در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما. نظر آقای علیرضا رو شنیدید دوست عزیزم. آقای سپند نظر شما چی هستش؟ موافقید با علیرضا؟ مخالفید با طرح آمرانه به معروف؟
من برای شما آقای بغراتی
جانم بله میشنویم صدای شما رو دوست عزیزم، بفرمایید.
من برای شما و همکارانتون عصر خوبی آرزو میکنم. فقط میخوام برای این دوستمون که موافق این طرح بودن بگم مشکل اینجاست که اصلا چه کسی به خودش اجازه میده امر به معروف کنه؟ اصلا خود اون آیا آدم معروفیست؟ آیا آدم صالحیست؟ آیا آدم درستیست؟ و قرار اون خودش بره بهش که میخواد جمعیتی رو به زور ببره بهش؟ آخه این بوده که ببیشه که عزیزم. یعنی وقتی متأسفانه مجلس این قانون رو تصویب اگر بکنه که احتمالاً میکنه، چون مجلس از افرادیست که هشدار همین اخلاق و همین رفتارن، اگر انجام بده یک به اصطلاح قدرت بادی رو به جماعتی میده که اول عمل میکنن، بعدن اگر زحمت بکشن فکر میکنن راجع به کارش کردن، و نتیجهش میشه همین مصیبت هایی که داشتیم داریم و خواهیم داشت و فشار.
الو آقای سپند عزیز، متاسفانه از دست دادیم. آقای سپند خوشبختانه حالا بخش عمده‌ای از صحبتشون رو شنیدیم. آقای افشاری صحبت‌های شنونده‌ها رو شنیدیم، خیلی مواضع مختلفی داشتن، یعنی دو موضع کاملا مختلف. اول و شنونده اول و آخرمون یه موضع نسبتاً مشابه هم داشتن، شنونده دومیمون موضع کاملا متفاوت. می‌پردازیم حالا به اینکه چه تأثیری داره امر به معروف و نهی از منکر در جامعه قانونی شدنش و این صحبت‌ها. می‌خواستم ببینم همون سوالی که در ابتدا مطرح کردم، چرا در این برهه زمانی الان بعد از سه دهه و اندی داره این مسئله قانونی میشه؟ ما دوره آقای خاتمی به خاطر داریم که مسئله امر به معروف و نهی از منکر خیلی خیلی داغ بود و خیلی به اصطلاح توی جامعه دیده میشد، گشت‌های موتوری بودن، واحدهای سیار بودن، انصار حزب الله بودن و اینها، ولی تمام اون دوره ها گذشت، الان در این دوره بحث قانونی شدنش هست، چرا؟
ببینید این بحث امر به معروف و نهی از منکر تقریبا در تمامی سالهای حیات جمهوری اسلامی برقرار بوده. حالا اگرچه به طور مشخص ضوابط اجرایی و قانونی جزئی نداشت، البته خب در اصل 8 قانون اساسی به اون اشاره شده و همچنین خواستار شده که قوانینی رو در این زمینه به شکل تفصیلی تر تدوین بشه، اما همیشه نیروهایی بودن، حالا چه خودسر چه شبه قانونی و چه به اتکای بخشی از نهادهایی که توی مجموعه رهبری بودن، عملا این کار رو انجام دادن. ولی اون چیزی که حالا بیشتر از همه اونها عملا این امر معروف رو در اون حوزه که اجرا می‌کردن، خب مسائل مربوط به پوشش زنان بوده و به درجاتی کمتر در مورد مردان. ولی خب عملا الان جامعه به جایی رسیده که خود این آقایون اعتراف میکنن، یعنی کسانی که مدافع این طرح هستن و به طور مشخص در مقدمه برنامه اشاره شد، گروه انصار حزب الله میگن که جامعه رو فساد گرفته، فحشا گسترش پیدا کرده و ها با مظاهر فسق برخورد بکنن و به زمانها ترکیب جمعیت جامعه به ضرر نیروهای ارزشی تغییر پیدا کرده. یعنی عملا همه این فعالیت هایی که تا کنون شده و اینها هیچ وقت به هر صورت معطل نبودن قانون نموندن و در سطح میدانی خیابانی عمل کردن در این راستا و به طور مشخص پایگاه های بسیج در هر محله این کار رو در طول سه دهه گذشته انجام داده، فراز و نشیب داشته، ولی اونها همیشه مجوزها رو هم عملا داشتن، با دخترانی که به زعم اونها حجابشون خوب نبوده برخورد کردن، ریختن در مجالس شادمانی مردم، اونها رو به هم زدن، بازداشت موقت کردن، تحویل نهادهای قضایی دادن و و حال این مسائل همیشه در جریان بوده، اما به اینجا که رسیده به نظر میرسه که حالا اصل قضیه خیلی مطرح نیست. باز این تغییراتی که در فضای سیاسی کشور ایجاد شده باعث شده که گروه های تند رو برای مهار به اصطلاح تغییرات سیاسی دوباره متوسل بشن به حربه عام معروف و نهی از منکر. بنابراین یک دلیل خاص داره این موضوع و اون هم برمیگرده به و هر صورت سرکار اومدن دولت اعتدال، ریاست جمهوری روحانی و سیاست هایی که اگرچه این دولت خیلی محافظه کارانه و خیلی محتاطانه داره جلو میبره، ولی الگوی فرهنگی و سیاسی رو ترویج میکنه که خب در تعارض هست با الگویی که گروه های تندرو طرفدار حکومت یا اصولگرایان و مدافعان رهبری و نظریه ولایت مستقی فقیه خواهان اون هستن. برابر اینها از این حربه میخوان استفاده بکنن تا یک چارچوب قانونی بیشتری رو فراهم بکنن که اختیارات دولت رو بیش از پیش محدودتر بکنن و همچنین به این بهانه نیروهای میدانی چون وارد خیابونها بکنن و عملا هم جلوی تحقیق برنامه دولت رو بگیرن، هم افکار عمومی رو معترض‌تر بکنن و همچنین ناامیدی و یأس رو افزایش بدن. از سوی دیگر هم خب تحولات اجتماعی جامعه به سمتی هستش که از اون الگوی رسمی مطلوب حکومت داره فاصلش هی بیشتر میشه. خب الان در بین به خصوص نسل های جدید هم اصل باورهای دینی کمتر شده و همون نوع برداشت و قرائتی که حکومت و به خصوص بخش های نزدیک به رهبری از اسلام دارن بیشتر رو جنبه های فقاهتیش و شریعت معابانش و ایدئولوژیکش تاکید میکنن. خب اینها ریزش داشته در جامعه و این آهنگ شتابش هم گسترش پیدا کرده و این نگرانی هم به وجود اومده. مثلا همین اخیراً خب در این گزارشی که نشریه اکونومیست داده که به نوعی زوال انقلاب رو مطرح کرده که اون الگوهایی که اونا تحت عنوان تهاجم فرهنگی همیشه رهبری بهش حمل کرده امروز تقریبا یک الگوی بارز و مشهودی شده در رفتار بخش مهمی از جامعه ایران و شاید بشه گفت در نسل جدید اکثریت از همین الگوهایی تبعیت میکنن که دیر رهبری جمهوری اسلامی اونها منفی هست، مسموم هست و خب این ترکیب وقتی به هم خورده اینها میخوان از طریق دوباره وارد بشن، از طریق ایجاد فشار اجتماعی برخورد زد و خورد و همون چیزی که در بیانیه اومده بود با قلدری جلوشو بگیرن و خب به طبع یک زمینه‌های قانونی هم میخوان که با توسل به اون بتونن نیروهای میدانی خودشون رو فعال کنن.
ممنونم از شما آقای افشاری عزیز، متشکرم که همراه ما هستید. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. امروز درباره بحث قانونی شدن امر و نهی در جامعه، طرح موسوم به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر صحبت میکنیم. میتونید همین الان گوشی رو بردارید و ما صحبت کنید مستقیم و زنده با استودیو ساعت ششم رادیو فردا، یا در صفحه فیسبوک ما زیر پست مرتبط کامنت و نظر خودتون رو بنویسید و اینکه ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com عدد 6. رضا از بابل روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما آقای رضای عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما چیه درباره این طرح؟
سلام میکنم آقای بغراتی. در مورد این مسئله که امروز مطرح کردید به نظر من یه مقداری داره چرخ‌سازی بیش از حد معمولی انجام میشه. ببینید همین حدود 7 ماه قبل بود که فردی که در راستای دفاع از روبوده شدن دو تا دختر توسط عده اراذل اوباش چند سال قبل مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود و متأسفانه فوت شد به نام آقای علی خلیلی.
بله
ببینید ایشون بعد از اینکه من حالا متأسفانه از سوی رسانه‌های شما این بحث بایکوت شد، من حالا چرا در از اقدام شجاعانه این انسان این حالا فرد ایرانی مسلمان هر چی که اسمش می‌خوایم بذاریم، از اینکه مانع شد یه عده اراذل اوباش بخوان تعرض کنن به دخترای ایرانی تصمیمش کنه، حالا بحثی نشد و حالا که بحث امر معروف پیش اومده شروع کردید جفتای درمون قضیه. بیشتر شاکله من از 3 سالی از شما بغلتن شما کامل این تر رو خوندید
دوست عزیزم، خواهش میکنم شما نظر خودتون رو بفرمایید در مورد طرح. قرار نیست شما از من سوال بکنید.
نه یک سوال
قرار نیست شما از من سوال بکنید. من اینجا به عنوان پرسشگر دوست عزیزم از شما سوال میکنم و شما بفرمایید نظر خودتون رو. کاری نداشته باشه، من خوندم اینا.
پس شما نخوندید؟ بله. پس من برای شما توضیح میدم، چون شما نخوندید من برای کاغا بشید. شاکله اصلی این تر در حمایت از افرادی که تا الان به صورت مختلفی امر به معروف میکردن، تو اونجا ذکر شده که این افراد حق ندارن که در مسائلی که بالاخره جان و نمیدونم حالا ناموس و ارج و فلان افراد هستش کار غیر قانونی انجام بدن. یعنی فردی که اینجا بهش میخواد ازش حمایت بشه، به صورت مثال فرض مثلا میگم، حق نداره که خودسر یه دفعه مثلا یه اسلحه در بیاره بخواد طرف مقابلش رو بزنه، که ضابط نظامی نیستش که بخواد همچی کار کنه. این طرح بیشتر برای حمایت از این افراد، افرادی که تا حالا شما میدونید چند نفر تو از سال 71 تا الان در این بحث امر به معروف جونشون از دست دادن، که اکثر اونها به خاطر این بوده که جلوگیری کردن از دزدیده شدن دخترها توسط اراذل اوباش. میدونید چند نفر آقای مورتی حدود 20 نفر تا الان جونشون از دست دادن. آیا این افراد قابل احترام نیستن که از جور خودشون گذاشتن تا مانع از قدرت نمایی یه مش اراذل اوباش بشن؟ واقعا قابل احترام فردی که بخواد جورشو در همچین راهی بذاره بسیار فرد قابل احترامیه.
متشکرم از شما دوست عزیزم.
اینه که اگر میخواید در این قضیه اظهار نظر بکنید، حتما این تر رو به صورت کامل بخونید.
اطمینان داشته باشید آقای رضای، آقای رضای عزیز. البته شما الان در جایگاه پاسخگو هستید، من در جایگاه پرسشگر، و ولی اطمینان داشته باشید که حتما مثل هر خبرنگار دیگری اگر که لازم باشه در مورد مسئله‌ای صحبت بکنیم، و از جمله امروز در مورد این مسئله مثل هر خبرنگار دیگری مطالعه میشه در مورد اون مسئله، تحقیق میشه، و مطمئن باشید که جزئیات ماجرا رو نه من که تمام همکارانم هم دنبال میکنند. متشکرم از شمایی که نظر خودتون رو با ما در میون میگذارید. اجازه بدید بریم به کانادا و نظر آقای حسن رو بشنویم در مورد همین مسئله. آقای حسن عزیز، صحبت‌های آقای رضا رو شنیدیم، نظر شما رو دوست دارم که بشنوم.
من با سلام خدمت شما و شنوندگان شما، نظر من از مجلسی که 370 تا نماینده اصولگراش از آقای رحیمی پول دریافت میکنن، اینا کجا دل واسه مردم میسوزنن؟ اینا وقتی که میان وزیر باسواد و اولیا رو مؤاخذه میکنن و نمیدونم بهش رأی منفی میدن، اینا یه وزیر میخوان مثل آقای دانشجو که بلوشو بشه تو دانشگاه و آدم های باسواد سر کار نیان. و اینا معمولا این مجلس هیچ کاری واسه ملت نمی کنه جز اون افراد فقط به فکر جیبشون هستن، هیچ کاری درستی که برن توی کشورهای.
حالا در مورد خود این طرح امر به معروف نهی از منکر چی فکر میکنین شما آقای حسن عزیز؟
بلوشو هیچی برسم بدتر میشه و بهتر نمیشه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای حسن عزیز.
5 ساله که بولی رو به زور دارن، کدوم نسل دارن امر به معروف نهی از منکر میکنن؟ از بچه هایی که دنیا اومدن تو این انقلاب، بعد از انقلاب تو مدرسه از روز اول تو گوششون بسم الله و نمیدونم همه چیزهایی که به نفع حکومت بوده تو گوششون کردن، نتونستن برای خاطر اینکه روششون درست نبوده، نتونستن مردم رو چیز بکنن. بعد میخوان یه سری آدمی که خودش امر به معروف میکنه در خفا بدترین کارا رو میکنه، ولی اینجا میاد خودش مثلا بسیجی یا والی یا عامل به معروف مرز میکنه. از این تر هیچ چیز جز اینکه ضرر به ملت بزنن و جان مردم بیشتر به خطر بیفته راه دیگه ای نیست.
نمونه
واسه اسید پاشی اینا تمام تارها دوربین دارن همه رو کنترل میکنن، خونه های نزدیک به این کمی دیگه درست کردن اینا خودشون کردن. بگن یک ترور میشه مثلا در مورد دانشمند هسته ای بلافاصله پیدا میکنن، بعد چطور شده که مثلا این همه آدم صدمه دیدن ولی هنوز عامل اسید پاشی پیدا نشده؟ اینا دارن همش به مردم دروغ میگن، همش به مردم باحال رو.
متشکرم از شما. ممنونم از شما آقای حسن عزیز، متشکرم در برنامه شرکت کردید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه. خانم قاسمی از شهر قم همراه ما هستند در ایران. سلام میکنم به شما خانم قاسمی عزیز، ممنونم که همراه ما هستید. نظرات رو تا اینجا شنیدیم، نظر آقای رضا رو شنیدیم که موافق طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بود، آقای حسن که مخالف بودن. میخواستم اینم که نظر شما چی هسته؟ شما فکر میکنید مشخصا و مخصوصا به عنوان خانومی که در ایران زندگی میکنید، فکر میکنید که تأثیر مثبتی خواهد داشت بر جامعه از دید شخصی شما، یا تأثیرش منفی خواهد بود؟
با تقدیم سلام، میخواستم عرض کنم که امر به کار خوب و نهی از کار بد در همه جای دنیا پسندیده است، اما این مسئله در ایران به ثمر نمیرسه. به خاطر اینکه ببینید، اولا طبقاتی است، افراد خاصی از طبقات بالا اصلا خودشونو ملزم به این امر نمیبینن. شما ببینید وقتی امام جمعه برمیگرده یه صحبتی رو میکنه که حالا یا دوستان نادان یا دشمنان دانا از اون استفاده میکنن، این امام جمعه نیاز به امر به معروف نداره. که ما بارها زنگ زده این دفتر ستاد نماز جمعه تهران و دبیرخانه ائمه جمعه تهران که شماره بخوایم، بعد به ما میگفتن که ائمه جمعه اصلا شماره ندارن. یعنی شما ببینید اینا به خودشون اجازه میدن برای 70 میلیون آدم صحبت کنن، ولی دو نفر نتونه نظرش به این آقایون برگردونه که مثلا این حرف شما ممکنه مشکل پیش بیاد بیاره. یا مثلا صدا و سیما وظیفش چیه؟ وظیفش اطلاع رسانیه. چرا باید وقتی اون دختر صدمه دید بعدی هم صدمه ببینن؟ اگر اطلاع رسانی میکرد صدا و سیما، بقیه اینجور نمیشدن، یا مردم باید روی این دختر آب میپاشیدن، ولی چون صدا و سیما آموزش نداد، یعنی وظیفش رو انجام نداد، الان اینجا صدا و سیما مسئوله، باید نهی از منکر بشه، ولی کی اینو نهی کرد؟ هیچ کس اصلا در مورد این دو گروه چیزی نمیگی، چون اینا طبقاتی هستن که مسئول هستن. بعد از امور اصلی ما تو امر به معروفمون امور اصلی غافل شدن، یعنی حق و ناس که توی اسلام مهمترین امره و اجرای عدالت و اینکه حکومت خانوادگی نشه، که اینها اموری بودن که حضرت علی علیه السلام در زمان خلیفه سوم امر فرمودن، از اینها غافل شدن، اومدن چسبیدن به یک مسائل جزئی. بعد مسئله جزئی هم که میان واردش میشن جنسیتش میکنن. شما الان ببینید از برنامه به حساب صدا و سیما گرفته تا آقای قرائتی گرفته تا ائمه جمعه گرفته، سخنرانای با سواد، سخنرانای بی سواد، همه درباره خانم ها حرف میزنن، از ناخونشون، کفش بلندشون، فیش حقوقشون، سن ازدواجشون، بچه دار شدنشون. ولی وقتی میگیم که چرا نماینده های مجلس کمه، میگن خانم ها خودشون برن تلاش کنن نماینده بفرستن مجلس. میگن چرا حقوق شرعی خانم ها که تو قرآن اینجوریه، خانم ها برن خودشون حقوقشون رو ثابت کنن. ببینید پس تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر طبقاتی باشه و در امور خاص باشه و جنسیتی باشه، همینه. شما الان ببینید مملکت رو دارن با آتش میکشن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما نصف جمعیتمون مرد، نصف زنه، از این زنها هم نصفشون بچن یا خانمای مسن هستن، میمونه یک چهارمشون خانمای جوان هستن. این خانمای جوان هم من بارها خودم آمار گرفتم، یعنی تو اتوبوس، تو مترو، تو بازار، تو مدرسه، دیدم که این خانما مثلا از 10 نفر یه نفر دو نفر موهاش پیداست. خب موها هم شما حساب کنید مثلا کل بدن که نه، حدود 1/10 بدن. برای پیدا شدن 1/10 بدن 1% از جمعیت مملکت، مملکت رو دارن با آتش میکشن.
ممنونم از شما،
امر به معروفیه.
متشکرم از شما خانم قاسمی عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای علی افشاری. آقای افشاری عزیز، اگر صحبتی دارید در مورد نظراتی که شنیدیم که بفرمایید، وگرنه می‌خواستم بپرسم ازتون که حالا پیش از این که به اون بحث اجتماعیش بپردازیم که واکنش جامعه چه خواهد بود و تأثیرش چه خواهد بود، می‌خواستم مقداری در مورد بعد سیاسیش هم صحبت بکنم. البته شما اشاره کردید به اینکه به هر حال با عمل کردی که حسن روحانی حالا با اون ضرباهنگی که دولت ایشون داره در پیش گرفته، شاید یه مقداری اینها تأثیر داشته روی مطرح شدن طرح حامیان حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر. ولی می‌خواستم بپرسم که در حال حاضر اجرای چنین طرحی و بعد اینکه دولت حسن روحانی به طور مشخص مخالفش هست و از اون طرف تصویب بشه در مجلس، به نظر شما چه تأثیری میتونه بگذاره بر رابطه بین قوه مجریه و مقننه؟ اصلا تأثیری خواهد داشت یا نه فقط در حد استکاک جزئی است و میتونه بگذره؟ مثلا
ببینید، من اتونه یه چند تا نکته کلی رو میخواستم
خواهش میکنم
بعد اون وقت پاسخ میدم.
خواهش میکنم.
ببینید، اصل حالا امر معروف و نهی از منکر، یعنی به معنی که دعوت بشه به خوبی ها و هم توصیه بشه به پرهیز از بدی ها، خب امر خوبی هست، یعنی به لحاظ اخلاقی. این جدا هست از این طرح خاصی که در مجلس داره دنبال میشه و تعریف خاصی که حالا اصولگرایان در مجلس و مدافعانشون در بیرون مجلس از اصل امر معروف و نهی از منکر دارن. این یک مسئله است. دو، امر معروف و نهی از منکر خب از اصول مورد نظر اسلام بوده و نظر واقعا بسیاری از علمای اسلامی از ضروریات دین بوده، منتها اینو باید در زمینه اجتماعی و تاریخی خودش در نظر گرفت. خب ابتدا در حوزه واجبات و محرمات شرعی بوده، یعنی امور به اصطلاح واجب و اموری که گناه بودن، ولی خب این در مثلا در زمانه قدیم این امور شرعی و مذهبی در اصل منطبق بر امور اجتماعی و سیاسی زمانه خودش بوده، ولی در زمانه کنونی این هم به لحاظ مفهومی گسترش پیدا میکنه و خیلی ابعاد بیشتری رو در بر میگیره و هم مثلا به لحاظ نوع اجرا دستخوش تغییر میشه. خب در یک جامعه خیلی ابتدایی در عد چادرنشینی که بوده، خب اصلا خیلی دولت ساده بوده، پیچیدگی های کنونی رو نداشته، خب افراد میرفتن خیلی ساده به همدیگه تذکر میدادن یا اگر امر خطایی میدیدن دعوت میکردن از اون فرد که از اون کار صرف نظر بکنه. اما در یک جامعه مدرن دیگه عملا نهادهای اجتماعی و دولتی این کار ویژه وقته میگیرن، یعنی این دوستمون که میگه آقا اگر این نباشه ادعی میرن مثلا به نوامیس مردم تعرض میکنن، دخترانی رو به زور میخوان مثلا ببرن و به اونها تجاوز بکنن. خب ما اینجا داریم مملکت نیروی انتظامی داریم، دادگستری داریم، اینها به از کار ویژه اصلیشون جلوگیری از چنین مواردی هست. خب یه فردی هم که این کار رو بکنه، کمک بکنه، خب اگر واقعا همین بوده قضیه، این خب دست خود اینو باید ازش تقدیر کرد، ولی در نهایت این کارش نمیتونه جایگزینه وظیفه ذاتی نیروی انتظامی و دادگستری بشه. یعنی مشکلی که الان وجود داره یک این هستش که این کار تداخل ایجاد میکنه و موازی سازی میشه با کارویژه هایی که نهادهایی در جامعه مسئول اون هستن طبق قانون و برای این از بودجه های دولتی دارن استفاده میکنن. بعد دوباره در نظر بگیریم که الان سالیان سال هست که نیروی انتظامی طرح امنیت اجتماعی داره برقرار میکنه و همین دلایلی که طراحان این طرح مطرح کردن اونها رو به عنوان پشتوانه کار خودش مطرح کرده. خب به زمان ها مگه نتیجه گرفته شده در این خصوص؟ خیر، باز همین وضعیت ادامه داره. باز در خصوص امر معروف باید توجه کرد که امر معروف اختصاصی به گروه خاصی نداره و اساسا فلسفهش هم فلسفه مبتنی بر اجبار دولت نیست که حتما قانونی بشه، بلکه یک کار مردمی و مدنی هست که هر فرد بر اساس حالا وظیفه اخلاقی خودش یا رسالت اجتماعی که احساس میکنه باید اونو انجام بده. بنابراین اختصاص به فرد گروه خاصی نداره، همه باید اینو انجام بدن. بعد کارویژه اصلی امر معروف یا بالاترین مرتبه اون پرداختن مسائل سیاسی و حکومتی هست، یعنی نصیحت به ائمه مسلمین، حالا به ولی امر مسلمین، به رئیس حکومت دینی در از اون بخش اصلی امر معروف هست، اجرای عدالت، جلوگیری از ظلم و ستم. و ما می‌بینیم در این طرحی که عنوان شده بیش فقط روی دولت هست، ولی خود رهبری و نهادهایی که بخش اصلی قدرت رو دارن در اینجا کاملا کنار گذاشته شدن. و باز مسئله بسیار مهمتر که حوزه فرهنگی رو در بر میگیره، تمامی تقریبا اکثر قریب به اتفاق علما و فقهایی که در باب امر معروف و نهی از منکر نظر دادن چندین شرط رو میذارن. اولین شرط این هستش که اون فردی که میخواد نصیحت بشه، حالا از باب این که عمل معروف و خوبی رو انجام بده یا عمل بدی رو انجام نده، باید قبول داشته باشه که اون عمل بد هست یا خوب هست. و ما در این زمینه مسائل فرهنگی امروز در جامعه ایران شکاف بزرگی بین بخش‌های جامعه و دیدگاه حکومت وجود داره. حالا ممکن است دید فردی که حالا خصوصا این افراد وابسته به حالا انصار حزب الله، گروه‌های تندرو حکومت، اونها سبک از پوشش رو بد بدونن که دیده به اون فردی که اون رو پوشیده نه تنها بعد از که خیلی هم خوب هست و در این زمینه ما هیچ گونه داوری نمیتونیم انجام بدیم. بنابراین عملا این امکان وجود، یعنی به لحاظ اسلامی در این شرایط اصلا امکان امر معروف و نهی از منکر وجود نداره.
نه ممنون آقای،
این هست که حتما باید تاثیرگذار باشه، یعنی امید تاثیر داشته باشه، وگرنه همه نهی کردن از انجام چنین کاری. بنابراین در این شرایط هستش که این طرح به نظر من شدنی نیست، اگرچه در اونجا گفتن که افراد حق ندارن به زور متوسل بشن خلاف قانون عمل بکنن، زر و جهر بکنن، ولی از اون طرف ابزاری رو به دست بخشایی دادن که حداقلش این هستش که بحث پراکنی بکنن. انشاءالله من در فرصت دیگه باشه اون بخش بوده تاثیرات سیاسیش میفهمم.
آره نه خواهش میکنم، ممنونم از شما، اتفاقا خیلی نکات خوبی رو اشاره کردید. بحث سیاسیش هستش و بعدش هم این که اساسا در جامعه فعلی در دور زمانی که توش زندگی میکنیم احتمالاً چه بازخوردی خواهد داشت، واکنش جامعه چه خواهد بود، تا چه حد میتونه عملی بشه، اینا رو در ادامه برنامه حتما صحبت میکنیم. اجازه بدید سراغ چند نفر از شنونده های رادیو فردا بریم و مخاطبان ما که روی فیسبوک و ایمیل برای ما نظرشون رو نوشتن. برای ما احسان نوشته فضولی توی کار مردم هست. نیر برای ما نوشته تقویت چماق به دست، چماق به دستان علیه مردم بی‌دفاع. زمانه برای ما نوشته نظر من اینه که نام این طرح اشتباه هست، بهتر است بگوییم طرح فضولی در زندگی مردم با مشارکت تمامی فضولهای طرفدار حکومت. حمید رضا نوشته امر کردن به زور و اجبار به معروف خود باعث نهی از معروف می شود و از سوی دیگر این قوانین توهین به شعور و فرهنگ خانواده و ایران است. روی صفحه فیسبوک زیر پست مرتبط در صفحه رادیو فردا در فیسبوک میتونید نظر خودتون رو بنویسید یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. شماره تماس ما هم هست 00420221122454. ساعت ششم رو گوش میکنید از رادیو فردا. علی از نروژ روی خط ارتباطی ماست. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم و ازتون خواهش میکنم که کوتاه نظر خودتون رو بفرمایید در مورد طرح.
آقای گرامی با درود به شما، شنوندگانتون، همکارانتون و مهمان ویژه‌تون آقای افشاری، من می‌خواستم به پیامدهای سیاسی آن به طور مختصر بپردازم در این فرصت. ببینید جمهوری اسلامی از همون آغاز، یعنی از پیش از استقرارش، هنگام آتش کشیدن سینما رکس آبادان تا امروز که اسید پاشی و صورت دختران ایران رو داره ادامه میده، مدافع یک برداشت متحجرانه و بدوی از اسلام بوده که میخواسته با تحمیل این برداشت به جامعه ایران در واقع تداوم وضعیت موجود را بازتولید بکنه، ادامه سلطه باند قدرت، مافیای قدرت و ثروت بر جامعه ایران رو بازتولید بکنه و امر به معروف نهی از منکر که 35 سال پیش تا امروز هم به اشکال گوناگون اجرا شده چیزی جز این به نظر من نیست. و متاسفانه تفاوتی که میان اصلاح طلبان و محافظه‌کاران یا به قول خودشون معتدلان و تندروها وجود داره در این نیست که اساساً اینها با اصل این کنترل بر بدن زنان و دختران مخالف باشند، بلکه بر سر این موضوع است که این کنترل توسط چه نهادهایی صورت بگیره و میزان این کنترل در چه اندازه باشه. این آنچه که در واقع اختلاف میان آقای حسن روحانی و بیت رهبری و به اصطلاح هم پیالگان بیت رهبری است. اما در همون به همین دلیل که این طرح یک طرح کاملا سیاسی هست و میخواد به اصطلاح تداوم بده وضعیت موجود را، میخواد سلطه مافیای قدرت و ثروت رو بازتولید بکنه، به همون دلیل و به همون اندازه مقاومت در برابر امر به معروف نهی از منکر، مقاومت در برابر تداوم این به اصطلاح بازتولید هست. و به نظر من امر معروف نهی از منکر چه از سوی جانبدارانش و چه از سوی مخالفانش که به اصالت انسان باور دارن دقیقا سیاسی هست و به همین دلیل باید مقاومت بشه در برابرش.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم از اینکه نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. 00420221122454. آقای علی به بود سیاسی ششاره که اجازه بدید که بریم به شاهیندژ و با جلال همراه بشیم. سلام میکنم به شما آقای جلال عزیز، ممنونم همراه ما هستید و بفرمایید نظرتون رو میشنویم.
بله هم آقای براتی، خسته نباشید.
درود بر شما، بفرمایید.
آقای براتی
بر صدای شما رو میشنویم، منتظرم که نظر شما رو بشنویم. بله بفرمایید.
بله آقای براتی، ازم سلام، خسته نباشید به شما و همکاراتون و شنوندگان عزیز. ببین آقای براتی، اگه منظور مجلس از امر به معروف و نهی از منکر زبانی باشه که خیلی هم خوبه، اما منظور از امر به معروف و نهی از منکر فیزیکی باشه که یک تفکری برای ایجاد ترس باشه، من فکر نمی کنم نیاز داشت که این مسئله مجلسی باشه. افراد سرخود این کار رو به نفع احسن اینجا اجرا می کنند. اصلا مسئله امر به معروف و نهی از منکر نباید قانونی می شد. مفهوم این کار اینی که مردم در این فریضه خیلی از این فریضه خیلی دور شدند. کسانی که حقوق دریافت می کنند و اسمشو می دارن خدمت به مردم کلن بیتفاوتند و چون اونها بیتفاوت هستند با این کار می خوان مردم عادی رو درگیر این کار بکنند. وقتی یک نیروی وجود اومده استخدام شده لباس اونجوری تنش کرده که به مردم خدمت بکنه، به فرهنگ مردم خدمت بکنه، حالا چه امر به معروف چه مساری دیگه وظیفه اوناست که این کار رو بکنند. چطور ممکنه یه نفر لباسش رو در بیاره یک کار غیر انسانی انجام بده بعدم مجدداً لباس خودش رو بپوشه و بگه که کی بود کی بود من نبودم؟
ممنونم.
ما از روی تجربه داریم این حرفو میزنیم آقای بهرادی.
متشکرم از شما آقای جلال عزیز، ممنونم که شما شرکت کردید در برنامه و نظر خودتون رو ما گفتید. خیلی کوتاه بشنویم نظر دوست دیگری رو از کردستان، آقای رضا. سلام میکنم به شما آقای رضای عزیز، ازتون خواهش میکنم که کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
من هم درود میگم به شما و شنوندگان رادیو فردا و مهمان علامتون. ببینید اینجا بغاتی، به نظر من ریشه مشکل، منشأ مشکل در قانون اساسیه. ببینید قانون اساسی این کشور حق حاکمیت ملی ملت ایران رو به رسمیت نمیشناسه. من تاکید میکنم روی این، چرا که کسی پاسخگوی مردم نیست. یعنی رهبر کنونی جمهوری اسلامی پاسخگوی مردم نیست. ما ندیدیم تا حالا بیاد یک بار بشینه و با رسانه ها سوال بکنن، رادیو تلویزیون روزنامه‌نگاران سوال بکنن، آزاد ها یعنی از تمام کشورهای جهان بتونن بیان شرکت بکنن در اون کنفرانس خبری و ازشون سوال بکنن هر سوالی که میتونن و دوست دارن و ایشون پاسخگو باشه. ببینید قانون اساسی وقتی هم حاکمیت ملی من رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی میگه آقا شما مملکت مال شما نیست و ما پاسخگوی تو نیستیم. و تا زمانی که این قانون اساسی تغییر نکنه چیزی درست نمیشه. و اینکه 75% مردم ایران زیر 35 سال دارن، اینا هیچ کدوم به این قانون اساسی رأی ندادن. باید اول نظرشون مشخص شه، یعنی ببینن آقا اینا تابع این قانون هستن یا نیستن تا بیان این رو اجرا بکنن یا اینکه از مصوبات مجلس پیروی.
ممنونم از شما آقای رضای عزیز، متشکرم از اینکه نظرتون رو به ما گفتید و به شنوندگان این برنامه در رادیو فردا. آقای افشاری اجازه بدید که اینجا بپردازیم به همون مسئله دولت مجلس، بحث سیاسیش رو تحلیل کوتاهی از شما بشنویم تا بعد دوباره برگردیم بحث اجتماعی و واکنش جامعه رو ازتون بپرسم. فکر می‌کنید که چه تبعات سیاسی میتونه داشته باشه این مخالفت دولت و احتمالاً تصویبش در مجلس؟
ببینید الان چندی هست که شکاف بین دولت و مجلس افزایش پیدا کرده و برخلاف حالا اون تعامل محدود اولیه که بود، مجلس داره سختگیری در برابر دولت نشون میده. تصویب این طرح با وجود مخالفت صریحی که دولت انجام داده باعث میشه که سطح دعوا گسترش پیدا بکنه. اما اون جایی که حوزه اصلی نزاع هست، فعال شدن گروه های فشار و گروه های تندرو در خیابان ها خواهد بود که از دو منظر دولت رو تهدید خواهند کرد. نخست از منظر سیاسی هست که سعی میکنن به بهانه امر معروف و نهی از منکر اختلال در مسیر فعالیت های دولت ایجاد بکنن در سطحی محدودتر از آن چیزی که گروه ها در دوران جنبش اصلاحی انجام دادن. برای وحال افراد یا دولت مردان که وحال نسبت اونا حساس هستن مشکل ایجاد میکنه و هم در حوزه فرهنگی با سختگیری که به نظر میرسه باز بیشتر زنان و دختران ایرانی قربانی خواهند بود، باعث میشن که اونها نسبت به تصورات و انتظاراتی که از دولت روحانی داشتن بدبین‌تر بشن و از اینجا یک نوع ریزش اجتماعی برای دولت روحانی پیش بیاد. چون به هر حال اگر برگردیم به
فضای انتخاباتی ریاست جمهوری دوره 11 یکی از حوزه‌هایی که روحانی خیلی رو مانور داد همین مسئله زنان بود. اون بارها تاکید کرد که من اگر بیایم حرمت رو به زنان و دختران ایرانی در خیابون‌ها برمیگردونم و روی این موضوع مانور زیادی داد. خب عملاً اگر همین اتفاقاتی که حالا در جریان اسید پاشی شاهدش بودیم که به حال انگشت اتهام به سمت گروه‌های افراطی وابسته به حکومت دراست، اگرچه هنوز قطعی نمیشه قضاوت کرد، ولی این فضا خب ادامه پیدا بکنه در مجموع وضعیت زنان در مقایسه با دوره احمدی نژاد نه تنها بهتر نشده در خیابان‌ها بلکه بدتر میشه. اینجا هست که یک بحران جدی رو برای روحانی ایجاد میکنن، اما از اون طرف هم ممکن است که این برخوردها باعث بشه که افکار عمومی نسبت به این که اگر فرصتی براش ایجاد بشه که بتونه ترکیب کنونی مجلس نهم رو عوض بکنه تمایل بیشتری پیدا بکنه. بنابراین باید دید که حالا در ماه‌های آینده برایند و پس آمد این اتفاقات چه خواهد شد، ولی از اونجایی که تقریبا دو فراکسیون اصلی مجلس یعنی هم اصولگرایان سنتی و میانه و هم اصولگرایان تند و افراطی هر دو پشت سر این طرح هستن و حتی فردی مثل علی مطهری هم از امضا کنندگان این طرح هست، اون وقت به نظر میرسه که تقریبا دولت روحانی در یک سال مونده یا آخر فعالیت مجلس نهم با مشکلات خیلی بیشتری مواجه خواهد.
ممنونم از شما آقای افشاری عزیز. یکی دو تا شنونده دیگر رو هم بشنویم نظرشون رو و برگردیم بحث اجتماعیش رو با شما پی بگیریم که تأثیرش چه خواهد بود، واکنش جامعه احتمالاً چه خواهد بود. سری بزنیم به فیسبوک و ایمیل برنامه. هادی برای ما نوشته به نظر من این طرح باعث هرج و مرج میشه و دلیل اینکه انصار حزب الله و مجلس شورای اسلامی الان یاد این مسئله افتادن و فقط تصفیه حساب با دولت حسن روحانیه. پسر بد با اسم مستعار پسر بعد کسی برای ما نوشته امر به معروف و نهی از منکر یعنی اجرای قانون توسط آحاد مردم، قانون اسلام همینه. خب پوشش اسلامی یا باید کل سیستم رو برداشت یا اعتراضی به این امر نکرد، چون این یک اصل قانونیه، یک قانون اسلامی. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آرمین از آلمان روی خط ارتباطیمونه. سلام میکنم به شما آقای آرمین عزیز و نظرتون رو کوتاه دوست دارم بشنویم در مورد بحث امروزمون.
سلام روزتون بخیر. من میخواستم بگم که من با این طرح مخالفم به خاطر اینکه باعث بیشتر شدن خشونت اجتماعی میشه. اینکه ما به یه قسمت کوچیکی از اجتماع قانونن اجازه بدیم که به بقیه اجتماع حکمرانی کنه، این باعث خشونت بیشتر شدن خشونت میشه که به نظر من دولت دنبال این مسئله هست. به نظر من برای انسان بودن ما احتیاج به تصویب قانون نداریم. شما اگر مثلا توی خیابون ببینید که کسی داره کیف کسی رو میزنه، خشونت علیه کسی آدم دیگه به خرج میده، شما میتونید وارد این قضیه بشید و جلوگیری کنید. تا اونجا ما احتیاج به قانون نداریم. اما اینکه هر کسی بخواد با نظر شخصی خودش جلوی اینو بگیره که من چی لباس بپوشم، مدل موم چجوری باشه یا چجوری زندگی بکنم، این باعث هرج و مرج و خشونت میشه.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای آرمین عزیز. متشکرم که در برنامه شرکت کردید، نظر خودتون رو گفتید. برای ما فردی به اسم مستعار راول نوشته باعث اقتشاش و تنفر بیشتر مردم از این نظام بدون مشروعیت میشه و اینطوری راه سوء استفاده بسیجی ها از ناموس ما بازتر میشه و یک عده که عقده قدرت دارن قدرت نمایی میکنن. البته چه بحث بشه چه نشه، چوب این حکومت بر سر مردم هر لحظه داره سنگین تر میشه. 6@radiofarda.com صفحه فیسبوک هم در اختیار شما. آقای امیر از آمستردام آخرین شنونده‌ای که امروز در این برنامه وقت میکنیم که روی خط بیاریم. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز و نظر شما رو هم بشنویم. کوتاه خواهش میکنم.
من سلام دارم خدمتتون.
درود بر شما.
میخواستم بگم اولا یادآوری میکنم اون زمانی که این انقلاب میخواست انقلاب فرهنگی رو بکنه. ببینید چه کردن، ماسین کوتاه رو میگرفتن، مردم رو رنگ میکردن، کلباتا رو میبردن، پونس تو پیشونی میزدن، به خاطر مو میگرفتن. و یادآوری میکنم فردی که رهبر این کار بود این آقای خامنه ای بود. سال 59-60 اعلامیه‌ای که ایشون میداد تماما عامل این شده بود که مردم رو برای هیچ پوچ میگرفتن. الان شما نکنین چقدر مردم آسین کوتاه هست، نمیدونم مو هست، هر کاری میکنن. خواستم بگم این تر امر معروف نهی از منکر دقیقا مخالف شیعه هست. خاطر که ما در شیعه فقیه داریم که ما میتونیم رجوع کنیم به کتاب اون و اگر سوالی داریم در اون رساله ایشون بخونیم. اینه که این کاملا مخالف شیعه هست. اگر ما
ممنونم.
ببخشید من میخوام یه چیزی بگم، یادآوری کنم زمان خمینی رو. خمینی اومد شطرنج رو حروم کرد، ببینید مردم رو گرفتن بردن کمیته، نمیدونم شلاق زدن فلان، بعد میبینیم بعد حلال شد. اگر قرار بشه یک فردی یک نظری داره اونو حکومت بکنن، خب یعنی همین دیگه، مثل کاری که خمینی کرد. الان هم چقدر نفتون ناله بلشه.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای امیرعزیز که از آمستردام با ما بودید. شهاب هم برای ما نوشته کاش کمی هم به فکر فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم بودند. دزدی‌هایشان را حلال می‌شمارند و دلایل شرعی می‌تراشند، ولی برای ردگمکنی ایجاد جنجال می‌کنند برای حجاب. آقای افشاری، در پایان برنامه 2-3 دقیقه تقریبا وقت داریم، می‌خواستم در مورد همین بخش اجتماعیش صحبت بکنیم. به نظر شما در حال حاضر جامعه چقدر پذیرای حضور بیشتر نیروهای لباس شخصی احتمالاً یا افرادی که میخوان حالا به هر شکلی دخالت توی امور خصوصی افرادی دیگر در جامعه بکنن، تا چه حد پذیرش این رو داره؟
ببینید جامعه اکثر جامعه که پذیرای این برخوردها نیست و هم مطالبات و خواسته هایی که پشت این برخوردها هست مقاومت رو انجام میده، منتها در سطح فعلی بعید به نظر میرسه که این مقاومت به یک ذره یک رویارویی صریح و علنی باشه. از طریق غیر مستقیم به حال با این به مقاومت خودش ادامه میده و این برخوردها نمیتونه حالا تو میان مدت، ممکنه چند ماه باعث بشه که حالا یه خورده مردم حالا بیشتر در حوزه پوشش رعایت بکنن، ولی عملا این معادله موجود تغییر نمیده و همین روندی که ما از ابتدای انقلاب شاهد بودیم که مرور جامعه از اون الگوی فرهنگی مورد نظر حداقل بخش‌های اصولگرا و اقتدارگرای حکومت فاصله گرفته، این هم ادامه پیدا میکنه. اما اون چیزی که خطرناک هست، این برخوردها باعث میشه خشونت اجتماعی و از هم گسیختگی اجتماعی در ایران افزایش پیدا بکنه و برخوردها یعنی جامعه و همبستگی ملی آسیب بیشتری ببینه و جامعه تبدیل بشه به خرد فرهنگ هایی که نه تنها به دنبال همزیستی مسالمت آمیز با هم نیستن، بلکه به سمت تقابل خشونت آمیز و حذفی همدیگه جلو برن. همین کسانی که به ظاهر مدعی هستن که برخی از عامران معروف به خاطر خشونت کسانی که مورد نصیحت اونا واقع شدن کشته شدن، با اونها برخورد کردن و همین ادعاها رو دارن، اگر بخوان گروه های افراطی وارد به این بهانه امر معروف وارد دخالت در حوزه خصوصی مردم در حوزه پوشش افراد و اعتقادات و ارزش های فرهنگی اونها بشن، این گونه موارد تشدید میشه و بعد تبعات بسیار سنگینی برای آینده ایران داره که ما عملا یعنی اصلا اینها هم میتونه کمک بکنه به فروپاشی اجتماعی در جامعه. این نکته است که این گروه ها در نظر نمیگیرن و بعد از اونجایی که این ادعاها به نام اسلام انجام میشه، هزینه هایی را برای اصل اسلام در ایران داره و باعث میشه بخشای جامعه بدبین‌تر بشن، بخشایی که حالا عملا الان خیلی نظر منفی دارن، متنفر هستن، بیشتر روی قضیه مانور بدن و حتی از منظر به حال دینی هم این خیلی آسیب زننده هست و یکی از شروط باز امر معروف این هستش که اجرای امر معروف باعث مفسده نشه، یعنی مشکلی برای اصل اعتقاد و برای دین ایجاد نکنه. اون کارهایی که به این نام عملا میخواد انجام بشه به این موضوع دامن میزنه. منتها باز هم من میگم در این طرح البته یک محور و حوزه مربوط به مسائل حالا اجتماعیت کنا مفاسد اجتماعی نام گذاشتن، حوزه های بسیار بیشتری دیگری هست، ولی عملا اون چیزی که از امر معروف تا الان اجرا شده در ذهن مردم همین گیر دادن به پوشش و نوع لباس خانم ها و حتی حتی هم آقایون هستش. اما به نظر من حالا حداقل گروه های دیگه اجتماعی منتقدین میتونن بگن که اینها اگر در این طرح آوردن حقوق شهروندی، حالا این سطح نیروهای معترض جامعه هم خب اینو مطالبه بکنن از حکومت در قالب امر معروف و نهی از منکر که حقیقت مسئله این هم هست و در این از این منظر گروه هایی که بیشتر قدرت در اختیار دارن بیشتر باید پاسخگوی مردم باشه.
متشکرم از شما آقای علی افشاری که امروز همراه بودید در برنامه ساعت ششم با ما از واشنگتن آمریکا، تحلیلگر سیاسی و مسائل مدنی. از شما تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید دوستان در یک برنامه ساعت ششم دیگه در رادیو فردا. ثانیه های بیشتر تا پایان این برنامه نمونده. تشکر میکنم از همکارانم در اتاق فرمان، ژان خاکزاد، آزاده توکلی و امیر که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221122112 اگر وقت نکردیم که در این برنامه شما رو روی خط بیاریم. دل سرد نشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید. با این شماره پیامگیرم میتونید تماس بگیرید و پیام خودتون رو بگذارید. من نیوشا بقراطی هستم و در پایان این برنامه براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.